تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
سازمان جهانی کار و فدراسیون بین المللی کارگران حمل و نقل از اتحادیه ها و نهادهای کارگری خواستند روز 18 مرداد به اعتراض سراسری به بازداشت منصور اوسانلو و محمود صالحی بپیوندند. وزیران امور خارجه و دفاع ایالات متحده آمریکا هفته آینده به خاورمیانه می‌روند. وزارت کشور پاکستان تدابیر امنیتی در اطراف مسجد لال اسلام آباد را تشدید کرده است. ساعت 18:30. با درود به همه شما شنوندگان گرامی، من آرمان مصطفی مجله شامگاهی امروز رادیو فردا را آغاز می‌کنم و تا ساعت 19:30 با شما خواهم بود. اما پیش از هر چیز مشروع خبرها با محمد زرقامی.
سازمان جهانی کار و فدراسیون بین المللی کارگران حمل و نقل در اطلاعیه مشترکی از اتحادیه‌های کارگری و فعالان حقوق کارگران خواستند در صورت آزاد نشدن منصور اوسانلو، رئیس سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، و محمود صالحی، نماینده کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل‌های کارگری در سقز، روز 18 مرداد ماه 9 اوت دست به اعتراض سراسری بزنند و خواهان آزادی این دو نفر شوند. منصور اوسانلو از سه‌شنبه 19 تیر ماه ناپدید شد و به گفته منابع کارگری در ایران افراد مسلح و ناشناس او را ربودند و مورد ضرب و شتم قرار دادند. مسئولان قضایی جمهوری اسلامی پس از مدتی تایید کردند که او به اتهام اقدام علیه امنیت ملی در زندان اوین است. کاندولیزا رایس و رابرت گیتس وزیران خارجه و دفاع آمریکا هفته آینده برای گفتگو درباره مسائل عراق به خاورمیانه می‌روند. قرار است آنها با اعضای شورای همکاری خلیج فارس و همچنین رهبران اردن و مصر و عربستان سعودی مذاکره کنند. ماموران انتظامی پاکستان با تشدید تدابیر امنیتی امروز 5 مرداد در صدد برآمدند تا با پرتاب گاز اشکاور اسلامگرایان افراطی را از درون و پیرامون مسجد لال در اسلام آباد پراکنده کنند. صدها تن از طلبه‌های هوادار طالبان ظهر امروز مانع از ورود امام جدید مسجد لال و برگزاری نماز جمعه در آنجا شدند. آفتاب احمد خان شیرپاو وزیر کشور پاکستان گفته است که دولت آن کشور همزمان با شکیبایی با هر گونه اغتشاش و ناامنی مقابله خواهد کرد. مسجد لال 3 پیش پس از درگیری خونین ارتش پاکستان و اسلامگرایان تندرویی که در آن سنگر گرفته بودند بسته شد. دولت پاکستان با تعمیر و مرمت دیوارها و مناره های آسیب دیده مسجد لال قصد داشت آن را با پیش نماز منصوب شده خود بازگشایی کند. نیروهای مشترک ناتو و افغان شب گذشته 4 مرداد با افراد طالبان در استان هلمند درگیر شدند. به گفته عبدالمناف خان رئیس پلیس ناحیه گرشک، بر اثر حمله هوایی ناتو 50 تن از طالبان و 28 غیر نظامی کشته شدند. اما والی جان صبری نماینده هلمند در مجلس ملی افغانستان میگوید که بر پایه اطلاعات داده شده به او نزدیک به 60 غیر نظامی کشته شدند. سخنگوی نیروهای بریتانیایی کشته شدن غیر نظامیان در این درگیری را تکذیب کرده است. مشاور ارشد رئیس جمهوری کره جنوبی چون یونگ امروز بار دیگر رهسپار کابل شده است تا با دولت افغانستان درباره چگونگی رهایی اتباع به گروگان گرفته شده آن کشور مشورت کند. این مقام کره جنوبی در حالی به کابل می رود که مهلت ضرب العجلی که طالبان تا ظهر امروز تمدید کرده بودند به سر رسیده است. طالبان روز جمعه 29 تیر ماه 23 تن از اتباع کره جنوبی را که از اعضای یک گروه مبلغ مسیحی‌اند از یک اتوبوس مسافربری در بزرگراه قندهار به کابل ربودند.
با سپاس از محمد زرقامی. و اما در این مجله شامگاهی، منوچهر متکی میگوید تحریم‌های بیشتر جمهوری اسلامی را از پیگیری برنامه‌های اتمی‌اش باز نخواهد داشت. در پی دومین دور مذاکرات مستقیم جمهوری اسلامی با آمریکا، پرسش درباره سودمند بودن این گونه تماس‌ها همچنان مطرح است. در عراق عشایر عرب سنی در مبارزه با تروریست‌های القاعده با نیروهای آمریکایی همکاری می‌کنند. برای ابراز مخالفت با اجرای احکام اعدام در ایران، وزارت امور خارجه فرانسه سفیر جمهوری اسلامی در پاریس را احضار کرد. برای اعتراض به موج تازه تشدید فشارهای اجتماعی در ایران در شهر هانوور در آلمان تظاهراتی برپا شد. اتحادیه‌های کارگری سراسر جهان در نظر دارند روز 9 اوت 18 مرداد برای آزادی منصور اوسانلو دبیر سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران اقداماتی انجام دهند. اینها و گزارش‌های دیگر در این مجله شامگاهی تقدیمتان می‌شود. با رادیو فردا بمانید. در حالی که آمریکا خواستار تحریم‌های بیشتر سازمان ملل علیه ایران است، منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در گفتگو با رادیوی سراسری آمریکا NPR اعلام کرد تحریم‌های بیشتر ایالات متحده و جامعه جهانی ایران را به عقب نشینی از برنامه هسته‌ای این کشور وا نخواهد داشت و تحریم‌های بیشتر مؤثر نخواهد بود. بهمن آقایی دیبا کارشناس حقوق بین الملل در واشنگتن در گفتگو با فرین عاصمی در پاسخ به این پرسش که آیا تحریم‌های آمریکا و جامعه جهانی بر ایران تاکنون مؤثر واقع شده اند چنین می‌گوید.
حرف جدیدی نیست که جمهوری اسلامی ایران در واقع بیان میکنه راجع به اینکه این تحریم ها موثر نیست، ولی واقعیتش این هستش که تحریم ها در زمینه های متعددی موثر واقع شدند و در واقع ایران تحت فشار زیادی هست از این تحریم ها. تحریم ها دو جنبه دارن یا دو گروه هستن. در واقع یکی گروه تحریم هایی که در حال حاضر از طریق شورای امنیت سازمان ملل متحد مطرح هستند و تحریم هایی که خود آمریکا به صورت یک جانبه دنبال میکنه و بعضی اخوان به کشورهای دیگری که باهاش رابطه نزدیکی دارن مثل کشورهای اروپایی و یا کشوری مثل ژاپن فشار میاره که این تحریم ها رو رعایت بکنن. من میگم که هر دوی اینها به خصوص در زمینه های ایجاد محدودیت های مالی و برای فعالیت شرکت های ایرانی که دستن در کار مسائل مربوط به تجهیزات نظامی موشکی و اتمی ایران هستند کاملا اثر گذاشته.
این تاثیرات به طور مشخص چه مواردی هستند؟
در زمینه فعالیت های بانک های ایرانی در سطح بین المللی شاهد این هستیم که اینها معاملات خودشون رو انجام بدن. از نظر معاملات صنایع عمده ایران به خصوص اونهایی که با شرکت‌های دولتی و صنایع دولتی مرتبط هستن شاهد مشکلات زیادی اینها هستن در سطح بین‌المللی و به نظر می‌رسه که آمریکایی‌ها به قدری از این فشارها راضی هستند و احساس می‌کنند که اینها در حال اثرگذاری هستند که قصد دارند که در واقع همین برنامه رو در حال حاضر دنبال بکنند برای مجبور کردن ایران به پذیرش خواسته های اونها در زمینه برنامه هست.
آقای دیبا، قطعنامه سوم سازمان ملل که هنوز بحث دربارش ادامه داره، خواستار اون شده که ایران غنی‌سازی اورانیوم رو به حالت تعلیق در بیاره. با توجه به گفته‌های اخیر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری و منوچهر متکی وزیر خارجه ایران مبنی بر اینکه جمهوری اسلامی از برنامه هسته‌ایش عقب نشینی نخواهد کرد، فکر می‌کنید که توقف غنی‌سازی اورانیوم توسط ایران انجام خواهد شد؟
نه، به هیچ وجه. ایران یک برنامه استراتژیک و کلی داره برای پیگیری برنامه اتمی خودش و این موضوع هیچ ربطی به تاکتیک ها یا روش های مذاکره یا به تأخیر انداختن موضوع به نحوه رفتار با کشورهایی که در این موضوع دستن در کار هستن نداره. یعنی برنامه استراتژیک و کلی جمهوری اسلامی ایران برای حرکت به سوی دستیابی به چرخه اتمی بدون شک تحت تأثیر پیش بوده از این تحولات تاکتیکی و کوتاه مدت قرار نخواهد گرفت و با توجه که این موضوع در زمینه‌های مختلفی در حال بیشتر روشن شدن هست و در واقع آمریکا و کشورهای غربی دارن این اطمینان رو حاصل می‌کنن که ایرانی‌ها به هیچ وجه برنامه رو کنار نخواهند گذاشت، دارن خودشون رو آماده می‌کنن برای تصویب قطعنامه جدیدی در سازمان ملل متحد بر علیه این برنامه‌ها.
در پی دور دوم گفتگوهای مستقیم جمهوری اسلامی با آمریکا در مورد عراق، نیما تمدن از رادیو فردا در میزگردی با حضور سه کارشناس سیاسی، پیروز مجتهدزاده، رضا تقی‌زاده و ماشاءالله شمس‌الواعظین، نظر آنها را درباره سودمند بودن این گفتگوها جویا شده است.
آقای مجتهدزاده، ابتدا شما بفرمایید که به نظرتون کارکرد این نوع مذاکرات و منافع و معایبش چی میتونه باشه؟ مذاکرات پنهانی؟
طبیعی است که وقتی دو طرف مذاکره کننده به طور جدی مسئله خاصی رو پیگیر باشن و صمیمانه خواهان حل این مسائل باشن، خیلی خیلی طبیعی است که سعی خواهند کرد این مذاکرات رو هم به صورت جدی در فضای جدی در اتمسفر جدی پیگیری بکنن و جلوگیری بکنند از اینی که موضوع به صورت یک مسئله رسانه‌ای مورد بحث اینا قرار بگیرد و تأثیرات منفی روی مذاکرات گذاشته بشود. خیلی طبیعی است که مذاکرات جدی باید پنهانی باشد، یعنی تا حدودی البته باید پنهانی باشد تا به نتایج مطلوب برسد. اگرچه این مذاکرات میتواند مقدمه ای باشد برای نزدیک شدن دو کشور از نظر سیاسی برای حل مسائل موجود بین دو کشور، ولی در حال حاضر چنین هدفی در کار نیست. یعنی این مذاکرات برای حل مسائل موجود بین ایران و ایالات متحده آمریکا نیست و نمیتواند باشد. نباید انتظار معجزه از این مذاکرات رو داشته باشیم، همین قدری که علارغم حرفای زد و نقیزی که دو طرف مطرح کردند تصمیم گرفتن که در سطح کارشناسی کار ادامه پیدا بکند، ما ارزیابی مثبت میتوانیم داشته باشیم در سطوح محدود و به این امیدی که در نتیجه موفقیت در این سطوح محدود ما برسیم به جایی که بتوانیم در مورد مسائل بزرگتر صحبت بکنیم.
آقای تقی‌زاده، شما در این مورد چی فکر میکنید؟ مذاکرات پنهانی و تکرار شونده دور از چشم رسانه ها، یا اینکه مذاکرات به این شکلی که دو دور از اون تالا برگزار شده،
وسیله مذاکره و نوع دیپلماسی به کار گرفته شده اهمیت خیلی کمتری داره تا انگیزه مذاکره. اگر که نیت به عادی کردن روابط ایران آمریکا باشه و این نیت به صورت متعادل در هر دو هیئت حاکمه وجود داشته باشه، پیدا کردن وسیله خیلی ساده است. شما میتونید خط دوم دیپلماسی داشته باشید، نمایندگان دانشمندان علمی خودتون یا ورزشکارا رو بفرستید، یا مذاکره پنهانی بکنید، یا از طریق کشور سوم مذاکره بکنید. اینا اصلا مهم نیست. مذاکراتی که انجام میشم خبرنگاران ضرورتا در پشت میز مذاکره حضور ندارن، میشه پشت در نگه داشت و به اونها بیانیه داد. این مذاکرات چه پنهان و چه آشکار، چه روی صحنه چه پشت صحنه، میتونه به نتایج بهتری برسه اگر انگیزه رسیدن به اون نتایج همون انگیزه ای باشه که مذاکرات رو برگزار شده دیده. قبول بکنیم که مشکلات 28 ساله بین دو نظام کاملا متفاوت، اختلافات 28 ساله رو آقای قمی و آقای کروکر دو سفیر ایران و آمریکا در عراق نمیتونن با 28 روز یا 60 روز یا حتی 16 ماه حل بکنن. بنابراین مذاکرات محدود با هدفهای تاکتیکی و نمیتونه به جای خیلی بزرگی برسه.
و آقای شمس الوایزین، شما نظرتون چی است در ارتباط با اینکه آیا مذاکرات پنهانی میتونه بیشتر قابل اتکا باشه برای اینکه درهای بزرگتری در ارتباط با رابطه تهران واشنگتن گشوده بشه، یا اینکه همین دو دوره این مذاکرات برگزار شده؟
این یک بحث روشیه، کاملا انتخاب چگونگی مذاکره یک بحث روشیه. اصل ماهیت هدف‌ها و مقاصد دو کشوری که باید به اون بیشتر توجه کرد. نکته دوم، ما نباید یادمون بره ماجرای مکفردین و مذاکرات پنهانی ایران و ایالات متحده در دهه 80 که منجر به بروز بحران در دو کشور ایالات متحده آمریکا و ایران شد. یکی از ویژگی‌های ایران و ایالات متحده آمریکا این است که دو جریان سختگیر و متسلب نظام‌های سیاسی الان حکومت رو در دست داره و ابتکار عمل رو در دست داره. یک اصلی هم داریم در روابط بین الملل که لایه‌های سخت نظام و ایدئولوژیک‌تر و آرمانگراتر از هر لایه دیگری مشروعیت بیشتری داره برای گشایش درهای بسته و بنبست شکنی. بنابراین این فرصت رو نباید هم ایران هم ایالات متحده از دست بدن. یک مشکلی فقط وجود داره بین ایالات متحده و ایران. به نظر من ایالات متحده آمریکا میکوشه که پیوندهای طبیعی موجوده میان بحرانهای منطقه ای رو از همدیگر جدا بکنه و در نتیجه با ایران صرفا در محدوده عراق میخواد گفتگو کنه و با اعراب نیز هر کدوم تک تک میخواد به گفتگو با اسرائیل بکشونه و در نتیجه میخواد جلوگیری کنه از انباشت مطالبات کشورهایی که به صورت دست جمعی یا به صورت موضوع آتی که به صورت انباشته مطرح میشه میخواد جلوگیری کنه از وقوع چنین چیزی، در نتیجه گسسته پیوندها رو دنبال میکنه. در مقابل ایران تلاش میکنه به هم پیوستگی روندها رو دنبال بکنه. یعنی استراتژی ایران در مذاکره با ایالات متحده کاملا روشنه، به صورت ماهرانه دنبال میشه یا حداقل ماهرانه طرح میشه ایدش، و اون اینه که معتقد ایران که بین روندهای گوناگون در خاورمیانه یه سری پیوندهایی وجود داره که ایالات متحده آمریکا ناگزیر اینها رو با یکدیگر و به صورت همزمان اقدام به حل و فصلش بکنه. نمیتوانیم به صورت پازلی اقدام بکنیم، حالا که ایالات متحده آمریکا خودش در ارتباط با خاورمیانه به صورت همه جانبه نگاه میکنه. ما در رسیدگی به بحران و حل و درمان مقطعی اون به صورت کاملا گزینشی عمل میکنه و به صورت محدود دو طرف درگیر رو با در اختیار داشتن محدوده بسیار کوچکی از مطالبات اینا رو در روی هم مینشونه و به توافق میرسونه. بعد از یک دهه اگر که میان ایران و ایالات متحده برتر عراق حتی توافقاتی صورت بگیره و در شکل یا مقیاس‌های ملی عراق باقی بمونه و محدود بمانه، به نظر من یک دهه آینده بحران‌های دیگر ایالات متحده و ایران از جاهای دیگر و کانون‌های دیگر بحران سر وا خواهد کرد. در نتیجه معتقدم رهبران دو کشور بهتر است که به هم پیوستگی روندها رو دنبال بکنند و با یکدیگر بر سر حل و فصل ریشه‌ای مسائل خاورمیانه و بحران‌های معلق هرچند تدریجی و هرچند طولانی مدت مذاکرات رو دنبال بکنن، از یک نقطه شروع بکنن و بدانن که طی یک دهه آینده به حل و فصل همه مسائل خواهند پرداخت با توجه و لحاظ کردن حقوق و منافع هر دو طرف در منطقه خاورمیانه.
نسخه کامل این میزگرد را میتوانید در برنامه دیدگاه ها امشب در ساعت 21 بشنوید. کاندالیزا رایس وزیر امور خارجه و رابرت گیتس وزیر دفاع ایالات متحده هفته آینده عازم خاورمیانه می شوند تا علاوه بر تلاش برای سرعت بخشیدن به روند صلح اسرائیل و فلسطینی ها، کشورهای عرب منطقه را به تحرک بیشتر در جهت کمک به تأمین امنیت عراق تشویق کنند. در ماه می گذشته در جریان کنفرانس امنیت عراق در شرم الشیخ، همسایگان آن کشور متحد شدند با تشکیل سه گروه کار اقدامات لازم برای تأمین امنیت در عراق را هماهنگ و پیگیری کنند. بیش از دو ماه از آن کنفرانس گذشته و هیچ یک از این گروه های کار تشکیل نشده است. در گفتگویی با حسن هاشمیان، کارشناس مسائل خاورمیانه در تهران، آخرین تحولات اوضاع عراق را بررسی می‌کنیم.
این کاملا درسته که هر کدام از همسایگان عراق یا به تعبیری دیگر هر بلوک از همسایگان عراق، اگر اردن و عربستان و کویت رو در یک بلوک قرار بدیم و بلوک دیگر رو مثل ایران و سوریه رو در اونجا قرار بدیم، به تعبیری در هر یک از این بلوک ها منافع خاص وجود داره که اینا دنبال میکنه. ولی به اعتقاد من بعد از اجلاس شرم الشیخ تغییرات اساسی صورت گرفته، به این شکل که آمریکا با عشایر عراق بیشتر نزدیک شده، اونها را بیشتر مسلح کرده و به عنوان یک استراتژی برای مبارزه با القاعده در عراق، آمریکا عشایر استان علمبار، همینطور دیاله و الان داره به سوی موصل میره. و تصادفاً این تغییر هم برای آمریکایی‌ها یک نوع پیروزی به وجود آورده، به طوری که در علمبار القاعده کاملاً شکست خورده و از اونجا بیرون رانده شده. در استان دیاله که مرکز اون بغوبه هستش وضعیت به همین شکله و هر روز ما شاهد دستگیری رهبران القاعده و افراد وابسته به اون هستیم و بنابراین یکی از افتخارات رئیس جمهور بوش که الان داره در کنگره مطرح میکنه و جای دیگه مطرح میکنه، این که در عرض این دو ماه تونسته القاعده را در یک سری از استانها که پایگاه اونا محسوب میشد را زمین گیر کنه و ببره بیرون. بنابراین این رویکرد جدیدی است که در گذشته وجود نداشت.
همسایگان عرب عراق میگویند که دولت شیعه نمیتواند عراق را آرام کند. با توجه به ترکیب جمعیت عراق که شیعیان در آن اکثریت دارند، راه حل پیشنهادی عرب ها چیست؟
راه حل پیشنهادی عرب ها این که در یک نقطه مشترک با آمریکا بر ضد القاعده متحد بشن و در درجه دوم از عیاد علاوی نخست وزیر پیشین عراق حمایت کنه که بتونه دولتی فراتر از مذهب، نژاد و قوم ایجاد کنه و در آن یک نوع وحدت همه عراقی ها از شیعیان، سنی ها و کرد ها و همینطور ترکمن ها و مسیحی ها را در بر بگیره. با این اعتقاد که دولت مالکی در حال حاضر یک دولت بسیار ضعیفی است که بیشتر به زدوبندهای سیاسی برای حفظ خود روی میاره، مالکی اکنون در داخل خود حزبش یعنی حزب الدعوه مشکل داره.
با آخرین پرسش هم آقای هاشمیان این است که جمهوری اسلامی ایران و عوامل وابسته به آن از چه قدرت مانوری برخوردارند؟ آیا میتوانند برنامه هایی را که شما توضیح دادید با شکست روبرو کنند؟
سناریوی مورد نظر ایران تقویت دولت شیعه یا تقویت دولت مالکی در عراق، ولی من معتقدم اوضاع به طرف این گزینه نمیرن، چون که با توجه به مذاکرات اخیری که صورت گرفته که چه طرف آمریکا انتقاداتی داشته، چه در داخل ایران انتقاداتی داشته، و با توجه به اینکه در حال حاضر آمریکا بیشتر به سوی عربستان و گروه‌های سنی و گروه‌های لائیک در حرکته، من معتقدم که ممکنه در نهایت ایران منافع خودش رو مبتنی بر تقویت دولت مالکی از دست بده و اصرار بر دولت مالکیه که اصراری است و ممکنه در محل خودش نباشه و ممکنه به اون نتایجی که بخوایم نرسه.
با سپاس از حسن هاشمیان، کارشناس مسائل خاورمیانه. در پی اعدام 12 تن در ایران، وزارت امور خارجه فرانسه با احضار کاردار سفارت جمهوری اسلامی مراتب مخالفت خود را با اعمال حکم اعدام ابراز داشت. میرعلی حسینی در پاریس.
دیروز پنجشنبه وزارت امور خارجه فرانسه طی یک بیانیه مطبوعاتی در اعتراض به اجرای اخیر حکم اعدام 12 تن در ایران به این امر واکنش نشان داد. وزارت امور خارجه فرانسه در این بیانیه خاطر نشان می کند که فرانسه مانند سایر کشورهای اروپایی با قانون حکم اعدام در هر شرایطی و هر مکانی مخالف است و اعدام 12 تن از شهروندان ایرانی در 22 ژوئیه برابر با 31 تیر ماه را محکوم می کند. فرانسه با نگرانی ویژه‌ای اطلاع حاصل کرد که یک مقام رسمی دولت ایران در 10 ژوئیه 19 تیر ماه گفته است که یکی از جرایم این محکومین تمایلات همجنسگرایانه آنان بوده است. در ادامه این بیانیه وزارت امور خارجه فرانسه می افزاید این احکام و این اعدام ها به سنگسار مردی در 5 ژوئیه 14 تیر ماه اضافه می شود که می تواند پیش درآمد اعدام های دیگری در آینده باشد. به درخواست خانم راما یده، مسئول بخش حقوق بشر در وزارت امور خارجه فرانسه، کاردار سفارت جمهوری اسلامی در پاریس بامداد پنجشنبه به وزارت امور خارجه فرانسه احضار شد و مقامات مسئول این وزارتخانه مراتب نگرانی شدید خود را در این مورد به وی ابلاغ داشته و مخالفت خود را با اجرای قانون اعدام در هر شرایطی، تعهدات فرانسه در الغای جهانی قانون اعدام و جانبداری این کشور از رعایت تصمیم توقف حکم سنگسار توسط مقامات ایرانی را یادآور شدند و از دولت ایران خواستند که در آینده هیچ گونه حکم اعدام و سنگساری به اجرا در نیاید. در همین راستا سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه در گفتگویی با خبرنگاران در مورد اینکه آیا در گفتگو با کاردار سفارت جمهوری اسلامی در مورد سرنوشت کسانی که به جرم لواط محکوم شدند صحبت کرده است گفت تمام حکم‌های اعدام انجام شده در روزهای اخیر مورد گفتگو قرار گرفتند. وی افزود هدف از احضار کاردار سفارت تأکید فرانسه بر مخالفت با هر گونه حکم اعدامی در ایران بود. پاریس، میرعلی حسینی، رادیو فردا.
در اعتراض به تشدید فشارهای اجتماعی در ایران، بعد از ظهر امروز تظاهراتی با شرکت چند تشکل ایرانی و یک نهاد آلمانی در شهر هانوور در آلمان برپا شد. شهرام میریان.
از یک هفته پیش به این سو، سه حرکت اعتراضی در شهرهای شمالی آلمان، هامبورگ، برمن و هانوفر برپا شده است. هدف از برپایی این برنامه‌ها اعتراض به تشدید فشارها علیه فعالان سیاسی، مدنی و سندیکایی در ایران و همینطور مخالفت با دستگیری و بازداشت دانشجویان و شکنجه آنها بوده است. در تظاهرات آرام امروز در شهر هانوفر که از سوی قانون دفاع از حقوق بشر در ایران شکل گرفت، آزادی همه زندانیان سیاسی از جمله منصور اوسانلو و محمود صالحی، دو چهره سرشناس سندیکایی، خواسته شده. در ضمن احکام اعدام علیه عدنان حسنپور، روزنامه‌نگار و هگا بوتیمار و فعال مدنی در شهر مریوان هم محکوم شده است. در حالی که تظاهرات امروز در شهر هانوفر ادامه داشت، آقای منوچهر شفایی، یکی از دست‌اندرکاران آن، در گفتگو با ما به جزئیات بیشتری اشاره کرده است.
هدف ما با شعار اعدام و سنگسار دیگر بسته است، در واقع ما اطلاعیه‌مون رو دادیم. چون می‌دونید که اخیراً دارن رسماً سنگسار می‌کنن، احکام سنگسار صادر می‌کنن و اعدام هم که به شدت داره اعدام پیدا می‌کنه که دیگه به صورت 12 نفر و 4 نفر و 5 نفر در شهرهای مختلف معتبر مشغول اعدام کردن هستن. و اخیراً دو فعال سیاسی و روزنامه‌نگار رو حکم اعدام صادر کردن و تصویب کردن که به نام ایوا بیتیمار از شهروندان کرد هستن و همچنین عدنان حسنپور که فعال و روزنامه‌نگار هستن. الان برای این دو نفر هم حکم صادر کردن و ما نگران جان این دو نفر و سایر زندانیان سیاسی که در بند هستن هست.
آقای شفایی، شما به عنوان سرپرست کانون دفاع از حقوق بشر که برنامه امروز رو در شهر هانوفر برپا کردین، لطفا بگین که آیا تشکل‌های ایرانی دیگر و همینطور نهادهای آلمانی هم در این حرکت اعتراضی شما شرکت کردن؟
سازمان‌های مختلفی با اینکه خیلی سریع ما تصمیم گیری کردیم، به سرعت در 4 روز گذشته از ما حمایت کردن. از طرف حزب دموکرات کردستان ایران، نمایندگی آلمان، کمیته کردهای هانوفر، کمیته شرق کردستان ایران، مرکز فرهنگی کردستان، همبستگی و همکاری احزاب سیاسی کرد برمن هستن که با ما همکاری کردن از ایرانی و دوستان کردمون، و سازمان ای‌ای‌کا یا سازمان تطابق فرهنگ‌های جهان در نیدرلاندزاکسن نیز با ما همکاری فعال و مستقیم داشتن.
آقای شفایی، شما در کنار این تظاهرات آرام در شهر هانوفر سرگرم جمع‌آوری امضا هم هستید. این امضاها را به کدام و یا کدامین نهادها خواهید فرستاد؟
امضایی که جمع‌آوری می‌کنیم میدیم تحویل پارلمان نیدرلاندزاکسن برای پیگیری، کمان که روز 25 هم تحویل پارلمان برمن دادیم و اونا هم قرارشو پیگیری بکنن. و الان پتیسیونی هم در اینترنت ایجاد کردیم یا توماری در حال جمع‌آوری هستیم از طریق اینترنت. ما این تومار یا عریضه‌ای که جمع‌آوری بکنیم از طریق اینترنت به سازمان ملل و سازمان حقوق بشر اروپا ارسال خواهیم کرد.
شهرام میریام بود از آلمان. فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل امروز جمعه اعلام کرد که اتحادیه‌های کارگری در سراسر جهان در نظر دارند روز 9 اوت 18 مرداد برای آزادی منصور اوسانلو اقدامات گسترده‌ای را انجام دهند. رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت اتوبوسرانی تهران روز 19 تیر در نزدیکی خانه خود توسط 4 مأمور امنیتی بازداشت شد و از آن هنگام در زندان اوین نگهداری می‌شود. بهروز کارونی.
به نوشته بولتن خبری فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل، قرار است در روز 18 مرداد تجمعی در مقابل سفارت جمهوری اسلامی ایران در لندن برگزار شود که در جریان آن قطعنامه‌ای برای آزادی منصور اوسانلو صادر خواهد شد. در این حال اعضای سایر اتحادیه‌های کارگری در خارج از بریتانیا به برگزاری تظاهراتی در مقابل سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌های جمهوری اسلامی ایران در کشورهای خود فراخوانده شدند. این بولتن خبری همچنین اطلاع داده است که همسر رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وهومه همراه با یکی از وکلای مدافع این فعال کارگر زندانی هفته گذشته در دیدار با قاضی پرونده او خواستار دریافت اجازه ملاقات با آقای اوسانلو شده است، اما قاضی با این خواسته مخالفت کرده است. در این حال به همسر رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وهومه گفته شده است که آقای اوسانلو به اتهام اقدام علیه امنیت ملی بازداشت شده است. بر اساس این گزارش در همان روز خواهر آقای اوسانلو و یکی از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وهومه به زندان اوین مراجعه کردند تا داروهایی را که این فعال کارگری استفاده می کرده است تحویل دهند، اما مقام‌های زندان از قبول این داروها خودداری کردند. منصور اوسانلو سابقه بیماری‌های چشم و قلب دارد. در این ارتباط خانم پروانه اوسانلو هفته گذشته در گفتگو با رادیو فردا با اشاره به اینکه از حدود 2 هفته پیش تا کنون از همسرش اطلاعی ندارد، از احتمال سلامتی و نیز اعمال فشار بر این فعال کارگر زندانی ابراز نگرانی کرده بود. در همین حال به نوشته بولتن خبری فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل، دیوید کاکرافت، دبیرکل این سازمان بین‌المللی کارگری گفت، پس از سالها تهدید، وضعیت سلامتی منصور اوسانلو آنگونه که باید باشد نیست. آقای کاکرافت افزود، به همین دلیل ما بر ضرورت آزادی هرچه سریعتر منصور اوسانلو بیشتر تاکید میکنیم. دبیرکل فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل همچنین از رفتار خشونت آمیز در قبال آقای اوسانلو ابراز تأسف کرد و گفت که هر اقدامی علیه او و اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران انجام شود با واکنش جهانی مواجه خواهد شد.
گزارشی بود از بهروز کارونی درباره فراخوان فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل از اتحادیه‌های کارگری سراسر جهان برای برگزاری تظاهرات به منظور آزادی منصور اوسانلو، رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت اتوبوسرانی تهران.
این رادیو فرداست.
ساعت 19. پیش از ادامه این مجله شامگاهی، محمد زرقامی چند خبر دیگر را به آگاهیتان می‌رساند.
سازمان جهانی کار و فدراسیون بین‌المللی کارگران حمل و نقل در اطلاعیه مشترکی از اتحادیه‌های کارگری و فعالان حقوق کارگران خواستند در صورت آزاد نشدن منصور اوسانلو، رئیس سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه و محمود صالحی، نماینده کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل‌های کارگری در سقز، روز 18 مرداد ماه 9 اوت دست به اعتراض سراسری بزنند و خواهان آزادی این دو نفر شوند. کندالیزا رایس و رابرت گیتس، وزیران خارجه و دفاع آمریکا، هفته آینده برای گفتگو درباره مسائل عراق به خاورمیانه می روند. قرار است آنها با اعضای شورای همکاری خلیج فارس و همچنین رهبران اردن و مصر و عربستان سعودی مذاکره کنند. نیروهای مشترک ناتو و افغان شب گذشته 4 مرداد ماه با افراد طالبان در استان هلمند درگیر شدند. به گفته عبدالمناف خان، رئیس پلیس ناحیه گرشک، بر اثر حمله هوایی ناتو 50 تن از طالبان و 28 غیر نظامی کشته شدند. اما والی جان صبری، نماینده هلمند در مجلس ملی افغانستان، میگوید که بر پایه اطلاعات داده شده به او نزدیک به 60 غیر نظامی کشته شدند. سخنگوی نیروهای بریتانیایی کشته شدن غیر نظامیان در این درگیری را تکذیب کرده است. مشاور ارشد رئیس جمهوری کره جنوبی چون یونگ امروز بار دیگر رهسپار کابل شده است تا با دولت افغانستان درباره چگونگی رهایی اتباع به گروگان گرفته شده آن کشور مشورت کند. این مقام کره جنوبی در حالی به کابل می رود که مهلت ضرب العجلی که طالبان تا ظهر امروز تمدید کرده بودند به سر رسیده است. طالبان روز جمعه 29 تیر ماه 23 تن از اتباع کره جنوبی را که از اعضای گروه مولد مسیحیاند از یک اتوبوس مسافربری در بزرگراه قندهار به کابل ربودند. کاخ سفید اعلام کرده است که گوردون براون، نخست وزیر بریتانیا، روزهای یکشنبه و دوشنبه آینده برای دیدار و گفتگو با جورج بوش، رئیس جمهوری آمریکا، به اقامتگاه او در کمپ دیوید واشنگتن می رود. این نخستین دیدار گوردون براون در سمت نخست وزیر جدید بریتانیا از آمریکا خواهد بود. دیوید میلیبند، وزیر خارجه بریتانیا، امروز جمعه 5 مرداد ماه در آخرین روز سفرش به پاکستان با پرویز مشرف، رئیس جمهوری این کشور، در اسلام آباد گفتگو می‌کند. آقای میلیبند روز گذشته در دیدار با خورشید قصوری، وزیر خارجه پاکستان، این کشور را متحدی مهم برای بریتانیا خواند. و رهبران عراق امروز جمعه در نشستی به بحث و تبادل نظر برای پایان بخشیدن به بحران سیاسی موجود در این کشور خواهند پرداخت.
با سپاس از محمد زرقامی. متهمان پرونده سقوط هواپیمای 330 که در 15 آذر ماه 1384 حامل تعدادی از خبرنگاران و عکاسان مطبوعات و عازم بندرعباس بود از تهران به بندرعباس پرواز میکرد تبرئه شدند. این در حالی است که خانواده برخی از جانباختگان اعلام کردند که در این مورد به مراجع بین المللی شکایت خواهند برد. فرین آسمی گزارش میدهد.
دادگاه نظامی 1 تهران 8 متهم پرونده هواپیمای 330 را تبرئه و به پرداخت دیه در حق سرنشینان کریدور پروازی و قربانیان این حادثه ساکن شهرک توحید و همچنین جبران خسارت به سایر زیان دیدگان محکوم کرد. در اطلاعیه سازمان قضایی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی آمده است در خرداد ماه 1385 پس از تحقیقات گوناگون دادسرای نظامی تهران علیه 8 متهم شامل 4 نفر از کارکنان پایگاه هوایی مهرآباد و 4 نفر از کارکنان فرودگاه مهرآباد اعلام جرم کرده و پرونده را با صدور کیفرخواست به دادگاه نظامی تهران ارسال می‌کند. دادگاه نظامی 1 تهران در نهایت پس از تحقیقات به استناد قانون اجازه الحاق ایران به کنوانسیون 12 اکتبر 1929 ورشو، پروتکل 28 سپتامبر 1961 و پروتکل 8 مارس 1971 گواتمالا نیروهای هوایی جمهوری اسلامی را به پرداخت دیه در حق سرنشینان، کریدور پروازی و جانباختگان شهرک توحید و جبران خسارت وارده به سایر زیان دیدگان محکوم کرد، در حالی که این حکم ظرف 20 روز از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در مراجع قانونی است. تعدادی از خانواده‌های جانباختگان اعلام کردند نسبت به این حکم اعتراض خواهند کرد. در 15 آذر سال 1384 یک فروند هواپیمای 330 به شماره 8519 متعلق به نیروی هوایی جمهوری اسلامی در ساعت 13:21 دقیقه به وقت محلی از فرودگاه مهرآباد به سوی بندرعباس پرواز و پس از 10 دقیقه از شروع پرواز به علت بروز نقص فنی به سمت فرودگاه مهرآباد باز می‌گردد. در مسیر بازگشت این هواپیما در کنار بلوک 52 شهرک توحید سقوط کرد و تمامی سرنشینان آن به همراه 9 رهگذر کشته شدند. تعداد زیادی نیز در این حادثه زخمی شدند. این هواپیما حامل 39 خبرنگار، عکاس و تصویربردار رسانه‌های ایران بود و خبرنگاران برای پوشش خبری رزمایش نظامی به بوشهر می‌رفتند.
فرین عاصمی گزارش می‌داد. از ابتدای مرداد ماه پلیس تهران مبارزه با آنچه را که بدپوششی نامیده تشدید کرده است. محمد زرقامی جزئیات این طرح را از نگاه جوانان و کارشناسان بررسی می کند.
احمد رضا رادان فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ 24 ساعت پیش از آغاز مرحله تشدید برخورد با جوانان دگرپوش در قالب آنچه که طرح امنیت اجتماعی با رویکرد اخلاقی نامیده می شود در برنامه جنجالی که به شکل زنده از صدا و سیمای جمهوری اسلامی پخش می شد گفت:
واقعا اگر چهره امروز جامعه را نسبت به اردیبهشت حتی متفاوت نبینید نگاهتون به جامعه نگاه صحیحی نبوده.
تغییری که با ترس اجتماعی گره خورده و هیچ کس آن را انکار نمی کند. حتی دخترانی که در ابتدای اجرای این طرح آن را طرحی فصلی و زودگذر می دانستند اکنون از تشدید آن نگرانند.
من به شخص خودم مثلا اصلا از روزی که شنیدم قراره اینقدر سختگیری به کلا حجاب مغنه می پوشم، آنتر گشاد می پوشم، اصلا قیافه شهرم اگه نقد کنیم همه ترسیدن. حالا شاید هر کس مشخصا برای خودش اتفاق نیفته باشه که گرفته باشنش یا اذیت و آزاری، ولی همه چون به هم میگن اصلا همه وحشت کردن و همه ترسیدن و نمیدونم اصلا لزومی آیا داره که بخوان تشدید کنن کارشون.
از آنجا که در قوانین جمهوری اسلامی هیچ اشاره‌ای به مسئله بدحجابی نشده، این طرح با استناد به ماده 638 قانون مجازات اسلامی درباره بی‌حجابی و استنباطی کلی از وضعیت پوشش زنان ایرانی با تغییری در آنچه که فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ روش‌ها نامیده آغاز شد.
ما جلوی مجتمع تجاری میلاد نور وایساده بودیم، صدامون که یه دوبار نگاه کردیم فقط بهشون. البته من نبودم، دو تا از دوستای خیلی ساده من که بچهای جنوب بودن اومدن گفتن که مانتو تنگه. گفتش که باشه چشم درستش میکنم. گفتش نه میخوای بیشتر بگم، شهوت رانی باعث میشه که تحریک بشی، میخوای بازم بهت بیشتر بگم. این دوست منم سرش انداخت پایین که خب درست میکنم.
و گویا زنان بهترین انتخاب برای این گونه برخوردها بودند.
خیلی از اتفاقاتی که خانوم ها رو توی این جامعه در نظر نمیگیره ولی اساسش خانوم ها، با استفاده و کنترل از خانوم ها میشه آقایون رو هم حتی تحریک کرد و اون اصل عملاشون رو ارزیابی کرد. این یکی از دلیلاشه به نظر من.
روزها گذشتن تا این طرح دامن مردان جوان را هم گرفت. با دامنه دار شدن این طرح و ورود افرادی که از آنها به عنوان اراذل و اوباش نام برده می شود و همچنین معتادان، جامعه در برابر یک معادله چند مجهولی از سوی نیروی انتظامی قرار گرفت.
من فکر می‌کنم که این طرح از اول معلوم نبود که چیه، هدفش چیه، خواستاش چیه. اول گفتن که این طرح فقط به خاطر برخورد با حجابه، بعد گفتن نه به خاطر بد حجابیه، بعد گفتن که نه به خاطر افزایش امنیت اجتماعی، یعنی مثلا مبارزه با اوباش و یه مانوری هم دادن توی گرفتن اوباش و بد حجابی رو ول کردن.
وجود ابهام‌های گوناگون در اجرای این طرح به اندازه‌ای بود که شیوه برخوردهای نیروی انتظامی از سوی شهروندان به برخوردهای سلیقه‌ای تعبیر شد.
دیگه از هر کی خوششون نیاد، دیگه تیپش خوششون نیاد، قیافش خوششون نیاد، دیگه میبرنش. حالا اونجا چه بلایی سرشون میارن خدا میدونه. حالا من دیگه اونجا هاشو نمیدونم، ولی خب از اینا که شنیدم میگن خیلی اذیت شده.
در حالی که بسیاری فقط شنیده بودند که برخوردها به شدت خشونت‌آمیز است، بشنوید روایت یک فعال حقوق زنان را از آنچه که در یکی از بازداشتگاه‌ها دیده است.
من تو بند عمومی زندان اوین دو تا دختر 16 ساله رو دیدم که به جرم بدحجابی بازداشت شده بودن. مگر متوجه می‌شدن که سن اینا کمه، می‌بردنشون به احسیسی و معلوم نبود که چه مدت اونجا نگهشون می‌دارن. این دخترها به شدت کتک خورده بودن، تمام بدنشون کبود بود، به صرف اینکه موقعی که می‌خواستن بازداشت بشن اعتراض کرده بودن به رفتار پلیس. پلیس زن این کار رو کرده بود، برده بودشون بازداشتگاه، دستشون از پشت بسته بود و تا می‌تونست اینا رو زده بود. بعد روزهای متوالی اینا توی انفرادی با دستبند نگه داشته شده بودن، صرفا به جرم اینکه از لباس پوشیدنشون جمهوری اسلامی خوشش نمیاد.
در آغاز اجرای این طرح بسیاری گمان می‌کردند منتقدان طرح امنیت اجتماعی فقط زنان و مردان دگر پوشند که در جمهوری اسلامی از آنها به عنوان بدحجاب نام برده می‌شود.
نباید همچون برخورد بشه، باید برخورد از جای دیگه شروع بشه. حالا من به عنوان یه شخصی که حجاب دارم توی جامعه، حجابم هم خیلی کامله، فکر نمی کنم که اینجور برخورد با آدم ها درست باشه. فکر می کنم از ریشه باید درست کنم، فکر می کنم کاملا نتیجه عکس باشه. این نظر من اینه که با یه آدم نباید اینطوری برخورد کرد. یه مقدار روبوترس رو تو جامعه تزریق میکنن، چه برای من که حجاب دارم، چه برای کسی که نه اصلا تو
قید و بند
خیلی چیزا نیست و با اون
سر و لباس
میاد بیرون.
پیامد اجرا و تشدید آنچه که طرح امنیت اجتماعی با رویکرد اخلاقی خوانده می شود برای جامعه جوان ایران چه بوده و چه می تواند باشد؟ دکتر مهدیس کامکار، روانپزشک در تهران.
اتفاق خیلی شومی که معمولا اتفاق میفته زیر زمینی کردن اون مشکل و معضلیه که وجود داره. اتفاقی که وجود داره اینه که وقتی آزادی های سالم وجود نداشته باشه و فشار شدید وجود داشته باشه، بدون دلایلی که حداقل برای اون شهروند قابل باور باشه یا قابل بحث باشه یا قابل چالش باشه، اینه که باعث چه رفتارهای اونها مخفیانه بشه، یعنی زیر زمینی بشه.
و آیا پیام ویژه‌ای در خشونت‌های اخیر که تحت عنوان امنیت اجتماعی با رویکرد اخلاقی صورت می‌گیرد نهفته است؟ محمد قائد، کارشناس مسائل آموزشی در تهران.
پیام این خشونت کسانی که میخوان ماشین در برف مونده رو با یه هول بیرون بیارن و به اون حالت مورد نظر، یعنی حالت در واقع ما قبل تجدد و حالت حالا ناصرالدین شاهی و هرچی برگردونن، پیام این خشونت علاوه بر بی‌تفاوت ها و مخالفان بغض در گلو کرده، مخاطبش کسانی در داخل هیئت حاکم هم هستن. در واقع دارن میگن که ما از عریقه پایین نخواهیم آمد، شما اگر که میخواهید جلو بیاید آن گرفتار سرنوشت خواهید شد که این جوانان و اون زنان و غیر و دچار شد.
پیش از این حسین ذوالفقاری، جانشین فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، از توقف آنچه که او طرح‌های انتظامی نامید در شهریور ماه سال جاری خبر داده بود، اما این مسئله از سوی دیگر مقام‌های انتظامی مورد توجه قرار نگرفت.
گزارشی بود از محمد زرقامی. و اکنون نوبت به پارسا شمس می‌رسد تا مهمترین رویدادهای ایران از جمعه گذشته تا امروز را یادآوری کند.
از جمعه تا جمعه،
در هفته‌ای که گذشت دور دوم گفتگوهای ایران و آمریکا در سطح سفیران دو کشور در بغداد برگزار شد. دور اول این گفتگوها نزدیک به دو ماه پیش برگزار شده بود. دیدار رایان کراکر سفیر آمریکا و حسن کاظمی قمی سفیر جمهوری اسلامی ایران که با حضور هیئتی عراقی و در دفتر نوری المالکی نخست وزیر عراق برگزار شد، 7 ساعت طول کشید. آقای کراکر سفیر آمریکا در عراق پس از این گفتگو در کنفرانسی خبری حاضر شد و گفت که از طرف ایران خواسته تا نقش مثبت در برقراری امنیت در عراق ایفا کند. کارشناسان سیاسی خاورمیانه اما در اظهار نظرهای جداگانه‌ای گفتند که اگر سطح این گفتگوها فراتر نرود، نتیجه‌ای برای دو طرف در پی نخواهد داشت. منشه تکی وزیر خارجه ایران در حالی از قابل بررسی بودن افزایش سطح مذاکرات با آمریکا سخن می‌گوید که مقامات آمریکایی نسبت به این موضوع تمایل چندانی از خود نشان نمی‌دهند. دولت آمریکا می‌گوید هیچ برنامه‌ای برای مذاکره با ایران در سطح بالاتر ندارد. این در حالی است که آمریکا بر سر فعالیت‌های اتمی ایران مشغول رایزنی است تا تحریم‌های سنگین‌تری را بر ایران اعمال کند. پس از گفتگوهای علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، با محمد البرادعی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و سفر معاون او، اولی هاینونن به تهران، به نظر می رسید که در مذاکرات مربوط به پرونده فعالیت‌های اتمی جمهوری اسلامی ایران پیشرفتی حاصل شده باشد. اما محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران در یک گفتگوی دو ساعته که هفته گذشته از شبکه دوم تلویزیون دولتی ایران پخش شد، اعلام کرد که پیشنهاد معروف به تایم آوت، یعنی باقی ماندن برنامه‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی در حد کنونی در برابر توقف فشارهای بین‌المللی، مورد قبول دولت ایران قرار نگرفته است. علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، هم در گفتگوی خبری گفت که غنی‌سازی اورانیوم مانند نفس کشیدن برای ایران است و جمهوری اسلامی ایران حاضر نیست در هیچ شرایطی فعالیت‌های هسته‌ای خود را متوقف کند. این در حالی است که ایران هنوز به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی وعده داده مشکلات خود را با آژانس حل کند و قرار است بازرسان آژانس از تأسیسات به سنگین عراق بازدید کنند. جمهوری اسلامی ایران پیش از این اجازه بازدید از تأسیسات آب سنگین عراق را به بازرسان آژانس نداده بود. خانواده مجید توکلی، احمد قصابان و احسان منصوری که 82 روز است در زندان اوین در بازداشت هستند، میگویند این زندانی ها زیر فشار شدیدی برای اعتراف کردن قرار دارند. این در حالی است که هفته گذشته غلام حسین محسنی اژه‌ای، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی، در گفتگو با خبرنگاران اعلام کرد که دانشجویان بازداشت شده در زندان شکنجه نشده اند و هیچ برخورد خشنی با آنها صورت نگرفته است. این سه دانشجو از اعضای شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر هستند که به اتهام چاپ مطالب موهن و توهین به مقدسات جمهوری اسلامی در نشریات دانشجوی امیرکبیر بازداشت شده اند، در حالی که این دانشجویان و برخی فعالان دانشجویی دیگر معتقدند لوگوی این نشریات جعل شده است و این مطالب را مسئولان نشریات دانشجویی منتشر نکردند. بسیاری از فعالان دانشجویی این گونه برخوردها با دانشجویان دانشگاه امیرکبیر را نتیجه برخورد اعتراضی این دانشجویان در 20 آذر ماه سال گذشته، هنگامی که محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران قدم به این دانشگاه گذاشت، می‌دانند. منابع دانشجویی خبر از اعمال فشار ماموران امنیتی جمهوری اسلامی به مجید توکلی می‌دهند تا این عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر در مقابل دوربین‌های تلویزیون اعتراف کند. محمد علی دادخواه، حقوقدان و وکیل مدافع مجید توکلی و برخی دیگر از دانشجویان بازداشت شده، میگوید در نظام حقوقی ایران هر نوع اقرار که از طریق شکنجه و فشارهای روانی اخذ شود اعتبار قضایی ندارد. وی در ادامه گفت تا کنون به او اجازه داده نشده با موکلان خود دیدار کند. دو اتحادیه بزرگ کارگری در جهان با اعلام روز 18 مرداد به عنوان روز همبستگی بین المللی از 10 میلیون عضو خود خواستند برای آزادی منصور آسانلو، رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، و محمود صالحی، فعال کارگر زندانی، اقدام کنند. در نامه مشترکی که توسط گای رایدر، دبیر کل کنفدراسیون بین المللی اتحادیه آزادی کارگری ITUC و دیوید کاکرافت، دبیر کل فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل ITF امضا شده، خطاب به سندیکاها و اتحادیه های عضو این دو سازمان بین المللی آمده است: ما از شما می خواهیم که در تاریخ 18 مرداد ماه 1386 برای دو زندانی مشهور اتحادیه کارگری در ایران، منصور آسانلو و محمود صالحی، به روز اقدام بین المللی بپیوندید. رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه در روز 19 تیر بازداشت و به زندان اوین منتقل شده و اتهام اقدام علیه امنیت ملی به او وارد شده است. در این نامه مشترک آمده که پرونده آسانلو توسط وزارت اطلاعات دستکاری شده است.
روز شنبه فردا نمایشگاه ونیز و جهان اسلام در این شهر درهایش را به روی بازدید کنندگان خواهد گشود. در این نمایشگاه که تا 25 نوامبر ادامه خواهد یافت، بیش از 200 اثر هنری به نمایش گذاشته می شود. جزئیات بیشتر در گزارش احمد رفعت که برای بازدید از این نمایشگاه به ونیز رفته است.
نمایشگاه ونیز و جهان اسلام که رسماً شنبه درهایش را در پالاتسو دوکاله به روی بازدید کنندگان خواهد گشود، 200 اثر هنری گوناگون از بیش از 60 مجموعه دولتی و خصوصی در کشورهای مختلف گردآوری شده است و به نوعی تلفیق فرهنگ‌ها از طریق تجارت و دیپلماسی است. فرش، قلمکار، سلاح، زره، سرامیک، مجسمه، فلزکاری، تابلو و نسخه‌های خطی از جمله اشیا و آثاری هستند که در این نمایشگاه به نمایش گذارده شده‌اند. کلیه این آثار متعلق به دورانی بین سال 828 و 1797 میلادی هستند. ونیز در این دوران حکومت مستقلی بود که روابط تجاری و سیاسی بسیار نزدیکی با آسیا و به ویژه خاورمیانه برقرار کرده بود. برخی از اشیایی که در این نمایشگاه به نمایش درآمده اند به نوعی نماد درهم آمیختگی مذهبی نیز هستند که من جمله میتوان به فرش جانمازی با نوشته های عبری و یا لیوان سبز رنگی ساخت ایران که از آن به عنوان پیاله عشای ربانی استفاده می شد اشاره کرد. هنر شیشه‌ای ونیز که امروز در جهان شهرت دارد، بنابر شواهدی که در این نمایشگاه عرضه شده است، از سوریه به این سوی مدیترانه انتقال یافته است. در حالی که در معماری دوران عثمانی نیز از شیشه‌کاری های ونیزی استفاده بسیاری شده است. در بسیاری از نقاشی‌ها و چهره پردازی‌های نقاشان ونیزی قرن‌های 15 و 16 میلادی، لباس‌های عثمانی و یا مملوک‌های سوری به وضوح دیده می‌شوند. در بسیاری از این نقاشی‌ها، فرش‌های بافت ایران که از آنها برای تزیین دیوار و یا به عنوان رومیزی استفاده می‌شد نیز دیده می‌شوند. در نوشته‌های آن زمان ونیز، بسیاری از کلمات عربی نیز یافت می‌شوند. آن زمان از فرزانگان ونیزی در این شهر با عنوان حکیم یاد می شد. در بسیاری از ساختمان‌های ونیز تأثیر معماری شرقی که به آن نام عربسک داده شده است نیز به روشنی دیده می شود. احمد رافت، رادیو فردا، ونیز.
آنچه گرمایش جهانی خوانده شده بیگمان مایه نگرانی است. کوههای یخ ذوب می شوند، امواج سیل به راه خواهد افتاد، بسیاری از نقاط مسکونی جهان به زیر آب خواهد رفت، بسیاری از گیاهان نابود خواهد شد، پس در این که گرمایش زمین خطری است که باید آن را جدی گرفت، هیچ حرفی نیست. اما آنچنان که علیرضا طاهری از رادیو فردا می گوید، در حالی که به گومگو و جدال بر سر فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی شکاف میان واشنگتن و تهران را عمیق‌تر ساخته، گرمایش زمین زمینه‌ای برای نزدیکتر شدن ایرانی‌ها و آمریکایی‌ها به یکدیگر فراهم آورده است.
گرما بیداد می‌کند. کولرها هفت سیلندر کار می‌کنند. نه، فایده‌ای ندارد. در این گرمای سوزان تابستانی فقط یک لیوان نوشابه خنک می‌چسبد. البته نه یک لیوان کوکاکولا یا پپسی کولا. این را آمریکایی‌ها، مخترعان انواع اقسام کولا، به تازگی خوب دریافتند. پپسی و کوکا هم آتش و گرما را از میان نمیبرند و هم نوشیدن آنها هزار و یک عارضه دارد. از خطرات شکرهای شیمیایی آمیخته با آنها گرفته تا کالری بالای آنها. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، آمریکایی‌ها با علم به همین نکات برای فرونشاندن تشنگی و از میان بردن گرمازدگی‌هایشان به تمدن‌های کهن و از جمله به آداب دیرین ایرانیان روی آوردند. فرستی، تشنه‌ای، درنگ مکن. یک لیوان آب با چند چکه گلاب قمصر کاشان هم تشنگیتان را فرو می نشاند، هم تراوت بیشتری به شما می بخشد. اگر از بوی گلاب که ریه ها را مهربانانه نوازش می دهد خوشتان نمی آید، ایرانی ها فهرستی از نوشابه های جایگزین دارند. به نوشته خبرگزاری ها، برای نمونه دوغ که در گرما به راستی می چسبد. البته با یخ فراوان، یک دوپر نعنای خشک گرد شده یا لایه‌ای از کاکوتی. اما خب، بعضی ها ممکن است بگویند دوغ که می‌خوریم خوابمان می‌گیرد. آداب و آشپزخانه ایرانی برای گلایه این عده هم پاسخ‌های حاضر و آماده دارد. انواع اقسام عرق‌های نباتی، مثلا عرق نسترن. این هم اگر ذائقه آمریکایی ها را خوش نیاید، به نوشته خبرگزاری های بین المللی، هیچ کس نمیتواند دست رد به سینه یکی از بلند آوازه ترین نوشابه های فرح بخش ایرانی بزند. دست رد به سینه سرکنگبین، یا به لفظ خودمانی تر سکنجبین زدن، فکرش را هم نکنید. از همین رو چندیست که سکنجبین جای ویژه‌ای بر سر سفره آمریکایی های سلامت گرای هموار بهوش درباره تندرستی گشوده است. به خصوص که این نوشابه جادویی ایرانی صفرابر است. جگر را هم صفا می دهد و سینه را سرشار از عطری دلپذیر می کند. البته نه برای کسانی که ستاره بخت و اقبالشان کور شده باشد. آنچنان که به گفته مولانا جلال الدین، عاقبت سرکنگبین صفرا نمود، روغن بادام خشکی می فزود. در هر حال به نظر می رسد که سرکنگبین به خصوص غنی شدهش برخلاف اورانیوم مایه نگرانی آمریکایی ها نیست و با آن پولی از آشنایی به سوی ایرانیان می زند. و خود شما آهای ایرانی ها، کلا بخورید کلا سرتان رفته، سرکنگبین را اشغال.
علیرضا طاهری گزارش می‌داد. محبوبیت نوشابه سنتی ایرانی سکنجبین در آمریکا، که البته این محبوبیت هیچ ارتباطی با افزایش تولید کوکنار در افغانستان ندارد.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید. بهترین آهنگ‌ها و تازه‌ترین خبرها، رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا
ساعت 11 همراه همکارانم با تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها.
ساعت 8 شب با سلام در 15 دقیقه آینده، من مهدی.
ساعت 10 شب درود بر شما.
همه اینها در یک نگاه در یک صفحه در وبسایت رادیو فردا، همراه با
تازه‌ترین عکس‌ها،
گزارش‌های خبری متنوع،
تازه‌های علم،
ورزش،
فرهنگ
و سیاست و حتی وبلاگ‌های خواندنی.
www.radiofarda.com
و اکنون نوبت به فریبرز غریب میرسد با آخرین خبرها از جهان ورزش.
دنیای ورزش.
با حذف تیم ملی فوتبال ایران از رقابت‌های جام ملت‌های آسیا و فروکش کردن تب این بازی‌ها در میان علاقه‌مندان فوتبال در این کشور، باشگاه‌های شرکت کننده در مسابقات لیگ برتر ایران در حال بستن تیم‌های خود و همچنین تمرینات آمادگی برای آغاز فصل جدید مسابقات هستند. هفتمین دوره رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران با شرکت 18 تیم از روز 25 مرداد ماه آغاز خواهد شد. سازمان لیگ برتر ایران امروز طی اطلاعیه‌ای برنامه 6 هفته اول این مسابقات را اعلام کرد. طبق این اطلاعیه این بازی‌ها روز پنجشنبه 25 مرداد ماه با انجام دو دیدار پیکان با برق شیراز در تهران و صنعت نفت آبادان با پرسپولیس در آبادان آغاز می‌شود و روز جمعه 26 مرداد هم 7 مسابقه دیگر هفته اول برگزار می شود که در مهمترین آنها استقلال تهران در ورزشگاه آزادی میزبان همتای اهوازی خود یعنی استقلال اهواز است و سایپا قهرمان فصل گذشته این مسابقات به مساف راه‌آهن تهران خواهد رفت. تیم ملی هندبال نوجوانان ایران در اولین دیدار خود در مسابقات جهانی در کشور بحرین مغلوب تیم آرژانتین شد. در این بازی که شب گذشته در ورزشگاه شهر منامه انجام شد، هندبالیستای نوجوان ایرانی با نتیجه 29-25 در مقابل تیم آرژانتین بازی را واگذار کردند. تیم نوجوانان ایران امشب در دومین مسابقه خود به مساف تیم هندبال الجزایر می‌رود. طبق برنامه اعلام شده، تیم نوجوانان ایران در آخرین مسابقه مرحله گروهی روز شنبه به مساف تیم کرواسی خواهد رفت. مسابقات هندبال قهرمانی نوجوانان جهان با شرکت 16 تیم در 4 گروه 4 تیمی در کشور بحرین در حال برگزاری است. تیری آنری بازیکن جدید تیم فوتبال بارسلونای اسپانیا طی یک دیدار تدارکاتی اولین گل خود را برای این تیم به ثمر رساند. به گزارش خبرگزاری ها تیم بارسلونا پنجشنبه شب در یک دیدار دوستانه با یک گل تیم دندی یونایتد اسکاتلند را مغلوب کرد. تکل بارسا را در این دیدار تیری آنری در دقیقه 90 بازی به ثمر رساند. تیری آنری فرانسوی بعد از 7 سال عضویت در تیم آرسنال انگلیس ماه گذشته در یک انتقال پرسر و صدا به باشگاه بارسلونای اسپانیا ملحق شد و اتحادیه فوتبال اروپا یوفا روز پنجشنبه حضور تیم پارتیزان بلگراد در رقابت‌های فوتبال اروپایی را به مدت یک سال منع کرد. این تصمیم به دنبال رفتار غیرورزشی و خشونتبار هواداران پارتیزان در مسابقه با یک حریف بوسنیایی اتخاذ شد. یکی از مسئولان باشگاه پارتیزان بلگراد در این باره گفت این شدیدترین ضربه‌ای بود که در طول تاریخ 60 ساله پارتیزان به این باشگاه وارد شد. به گزارش یوفا تیم فوتبال پارتیزان در 25 مسابقه از 36 رقابت اروپایی مرتکب خطا و جریمه شده است. فریبرز قریب، رادیو فردا.
مجله شامگاهی رادیو فردا در اینجا به پایان میرسد. از شما سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش میکنید.